من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم در آسمان اثری از زنده نام استاد جلال ذوالفنون و آواز علیرضا ادیب با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان این بخش از نیستان رو در شب‌های آینده از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
سپاسگزارم از فرنوش تدیون به خاطر اجرای این بخش از برنامه و شما را دعوت می‌کنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه نیستان تا لحظاتی دیگر.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی،
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربون سر سپرده، کی غم بی غم زبونی با تو خورده.
خب دوستان، در بخش گفتگو هستیم و من همونطوری که عرض کردم در این بخش جناب امیر شهابی حضور دارن، کارشناس محترم برنامه که خود ایشون پژوهشگر موسیقی هستن، مدرس دانشگاه، اما همراه هستیم با میهمان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتند، حضور دارن. بنده خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب دکتر مصطفی خلیلی فر، دکترای تخصصی ادبیات و زبان فارسی، که برای بنده جای افتخاره که بهشون خوش آمد بگم. درود بر شما آقای دکتر، خوش آمدید.
سپاسگزارم. خواهش میکنم.
همراه شما هستیم و جناب شهابی که بحث رو شروع میکنند و ما هم استفاده میکنیم. من با این توضیح که جناب دکتر خلیلی فر کتابهایی رو به هر حال تعلیف کردن، من خیلی خرسندم که امشب در این برنامه یکی رو معرفی بکنم با عنوان درآمدی بر زیبایی شناسی خونیاهای ایرانی و سرودهای باستانی از آغاز تاریخ تا ظهور اسلام، که آقای دکتر مصطفی خلیلی فر لطف کردن این عنوان رو در اختیار بنده گذاشتند که معرفی بکنم. قطعاً درباره این کتاب هم در طول این گفتگو شما مطالبی رو خواهید شنید. جناب شهابی در خدمت هستم.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم که دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید.
انجام وظیفه کردید.
خواهش می‌کنم، محبت دارید، بزرگواری. ما قرار هستش که در خصوص کتابی که شما منتشر کردید و موضوعیت و محورش برمیگرده به تاریخ موسیقی ایران صحبت کنیم، اما قبل از اون برای من جالب هستش که بدونم چه شد شما علاقمند شدید به حوزه موسیقی، با توجه به اینکه رشته تحصیلی شما ادبیات بوده، آشنایی شما با موسیقی به کی برمیگرده و کجا این دو به هم پیوند خوردن که تصمیم گرفتید چنین پژوهشی رو در رساله دکتریتون انجام بدید؟
به نام خداوند سرواد و خنیا، خداوند شیرین، خداوند لیلا، خداوند آینه و روشنایی، خداوند آوازهای طلایی، خداوند گلگشتهای پر از هو، خداوند همسایه با چشم آهو. و با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و همچنین شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. خب من در همون سالهای کودکی و نوجوانی با شعر فارسی و موسیقی ایرانی اون سلفتی داشتم.
بله.
در فضای خونه ما کم و بیش نغمه های قرآنی و یه نمبارش هایی هم از موسیقی عرفانی جاری و ساری بوده. در سالهای جوانی هم همت کردم و ردیف موسیقی ایرانی را از استادان این فن آموختم. از 8 مهر 1388 تا به امروز هم عضو خانه موسیقی ایران بودم. چند سالی هم شعر و ادبیات و ردیف آوازهای ایرانی را تدریس کردم. ضمناً نخستین سروده های من در کتابی با عنوان صدای بال پرستو از طریق حوزه هنری و انتشارات برق چاپ شده.
بله.
و آخرین کتاب بندم مجموعه از غزل های من به عنوان سحر بر شاخه بید در سال 1400 چاپ شده.
بله.
و اما پرسش شما، پیوند شعر موسیقی رو من از همون آغازین سالهایی که شعر می سرودم بهش پی بردم.
بله.
به خصوص در زمینه شعر کلاسیک که با وزنهای عروضی به اصطلاح ما سر و کار داریم، این اوزان عروضی بیشتر با ایقاعات موسیقایی به قول استاد حنانه خدا رحمتشون کنه حالت مثلا خواهر و برادرهای دوقلو محسوب میشن، یعنی همچنان که به اصطلاح وزنهای افاعیل عروضی مثلا یک نوعی موسیقی درش هست،
بله،
ایقاعات موسیقایی هم به اصطلاح هم از لحاظ فونوتیک و جنبه های آهنگین کلام شاعرانه است و با این وزنها به هر حال در پیونده.
درسته. آره. این موضوعی که شما انتخاب کردید فکر کنم دسترسی به منابعش هم یکم سخت بود احتمالاً، چون
بله،
دوره بسیار بسیار قدیمی رو شما شروع کردید برای پژوهش.
حالا من با توجه به این که مثلا پژوهش من با کلمه زیبایی شناسی به اصطلاح آغاز میشه،
میخواید توضیح بفرمایید در خصوص؟ بله.
آره. مثلا چیستی زیبایی شناسی رو من مثلا اول بگم،
خواهش میکنم،
بعد هم یه تعریفی از ترانه و خونیا ارائه بدم. زیبایی شناسی را خب در عصر اخیر، مخصوصا در این 100 سال اخیر، یه شاخه‌ای از فلسفه به حساب آوردن.
بله.
مثل اون علم الجمال قدیم نیست که مثلا در سطح بیشتر بوده. بعد ارزم به حضورتون مارک جیمز که استاد زیبایی شناسی به اصطلاح دانشگاه سوربن بوده، میگه که تجربه زیبایی شناسی بر حسیات و ادراک حسی صرف مبتنی نیست، یعنی فقط ما با حس یا این حواس پنجگانه سر و کار نداریم.
بله.
که مثلا به صرف این که یک آهنگی را مثلا بشنویم بتونیم بگیم که این زیباست. چرا؟ به خاطر این که کانت اومده برای ما مشخص کردیه که زیبا نسبت به مطبوع متفاوته. ما یه موقع یه چیزی رو میگیم زیباست، ولی مثلا طرف مقابل که نشسته با ما داره صحبت میکنه میگه نه این زیبا نیست. یا مثلا فرض بفرمایید مراجعه میکنیم یک پیراهنی رو میخریم از بازار،
بله،
توقع داریم که همه بگن زیباست. خب یه نفر میگه زیباست، 10 نفر هم میگه نه زیبا نیست. خب بنابراین زیبایی به گونه ای هست که به اصطلاح کلا در نظر میگیره. یعنی مثلا فرض بفرمایید میگن الله جمیل و یحب الجمال. خب خداوند یک زیبایی مطلقه، همه میگن زیباست. ولی اگر مثلا فرض بفرمایید من بگم که طرح جلد این کتاب زیباست، این سخن درستی نیست، چون امکان داره جناب عالی یا حضرت آقا مثلا بفرمان که مثلا نه این خیلی هم زیبا نیست. بنابراین اینو باید بگیم مطبوعه. بنابراین کانت یه تفاوت و تمایزی قائل شده بین زیبا و مطبوع.
بله.
بعد من چون که بر پایه زیبایی شناسی کانت پژوهشم رو پیش بردم به این نکات اشاره کردم.
بله. کجا پیوند میخوره به خونیا و ترانه؟
همون از بود به اصطلاح اوزان عروضی و یا مثلا اتانین آوازی.
بله بله. من این دو تو پرانتز یه توضیح بدم برای دوستان شنونده که ما وزنهایی رو که در قالب شعر فارسی حالا تعریف میکنیم و شعرها کمک میگیرن، بعضی رو به کمک افائیل و بعضی رو به کمک اتانین،
بله بله،
کمک میگیریم و حالا شعرها بر اساس اون واژگانی موزون رو برای شعر خودشون انتخاب میکنن.
بله.
بفهمید.
بعد یه اشاره هم بکنم به تعریف خونیا و ترانه. خب ترانه در اصل یک نوع تصنیفه. خب منتها زمانی که میگیم ترانه محدودش میکنیم به همین مفهوم ترانه که در عصر حاضر باب شده، در صورتی که در فرهنگ‌های قدیمی به سرود و اشعار ملی و به اصطلاح شعرهای آهنگین وطنی هم همین ترانه اطلاق میشده، بنابراین دامنش گسترده است.
بله.
بعد اگرم بگیم خونیا، باز خونیا اصل کلمه خونیا هونیا که پدران ما چون به هر حال در پیش از اسلام زرتشتی بودن یا حتی پیش از زرتشتیان مهرپرست بودن و با این کتاب اوستا و اینها کتاب مقدسشون بوده، به هر حال این واژه خیلی کهنه، هونیاک یعنی همون خونیا. خب بعد این خونیا به معنی آواز خواندن هست، آوازی که مثلا متر و ریتم درش نیست، به اون معنی هم هست به معنی ترانه و تصنیف و سرودهای ملی هم هست. به هر حال یک گستره وسیعی داره. ولی زمانی که میگیم خنیاگر، خنیاگر به کسی اطلاق میشه که مثلا شاعر باشه، نوازنده باشه، خواننده هم باشه، که حالا نمونه بارزشو من بعداً به اصطلاح مثال خواهم زد به صورت مثال.
هدف و انگیزتون چی بود آقای دکتر از اینکه سراغ چنین مطلبی رفتین؟
والا انگیزه اصلی من برمیگرده به اونجایی که خواستم ثابت بکنم، یعنی از پی زیباشناسی، یعنی بر پای زیباشناسی ثابت بکنم که اون عزیزانی که هی پیله میکنن و میگن این موسیقی ایرانی غمگینه یا محزونه، آنچنان هم این سخنشون پایه و اساس علمی نداره. چرا من این حرف رو میزنم؟ به خاطر این که شاید مثلا 70-80 سال قبل آقای کلونل علی نقی خان وزیری، خب اینو همه موسیقیدان ها میشناسنش،
بله، بله.
اون شادروان انسان بزرگی بوده و به اصطلاح در رأس بوده، همه به عنوان استاد قبولش دارن. زمانی که ایشون میگه نه، موسیقی ایرانی به اون معنی که هی بعضی از موسیقیدان ها به اصطلاح ایراد میگیرن و میگن که غم انگیزه، اینطوری نیست. به خاطر این که غم انگیز بودن موسیقی برمیگرده به فواصلی که به اصطلاح آهنگساز در نظر میگیره برای ساخت یک قطعه ای. خب بنابراین بخشیش به همون فواصل برمیگرده و بخشی هم به اصطلاح شاید مثلا به روحیه، مثلا فرض بفرمایید شاعر که اون شعرش به اصطلاح تلفیق میشه با اون موسیقی،
بله.
یا مثلا خود اون نوازنده غم و اندوهی در ذاتش هست که این غم و اندوه رو انتقال میده به اون قطعه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم الزاما موسیقی ایرانی غمگینه. بعد ایشون اشاره میکنه میگه که خیلی از عزیزان برمیگردن میگن این غم انگیز بودن موسیقی ایرانی دلیلش ربع پرده هاست. خب ایشون میگن که نه، ربع پرده هم نمیتونه دلیل این قضیه باشه، به خاطر این که موسیقیدان های غربی هم که مثلا علیرغم این که از ربع پرده هیچ استفاده ای نمی کنن،
بله.
فقط توی همون گام ماژور و مینور به اصطلاح کارشون پیش میبرن، بعضی موقع عمدن یه قطعه میسازن که غمگین باشه، غم انگیز باشه. بنابراین لزومی نداره که مثلا فرض کن ما بیاییم اینو یک عیب و ایرادی برای موسیقی ایرانی تلقی بکنیم و به اصطلاح ارزش و اهمیت موسیقی خودمون رو به اصطلاح ازش بکاهیم.
بله، زیر سوال ببریم.
زیر سوال ببریم. بله.
من تو پرانتز یه نکته ای رو به فرمایشات آقای دکتر اضافه کنم برای دوستانی که شاید با فن موسیقی کمتر آشنا هستن.
بله.
برای ساخت یک اثر موسیقی معمولا آهنگساز از مجموعه نوت‌های کمک می‌گیره که با یک فواصل خاصی به هم پیوند می‌خورن. اندازه این فواصل تو فرهنگ‌های مختلف متفاوته و چینش نوت‌ها هم با هم متفاوته. این ربع پرده که آقای دکتر اشاره فرمودن برمیگرده به فاصله بین دو نوت که بسیار کمه و توی موسیقی مغرب زمین به صورت استاندارد از دوره باروک به بعد کمتر چنین فواصلی استفاده میشه. اگر شما تایید بفرمایید ما قطعه موسیقی گوش بدیم و برگردیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر رو بشنویم.
حتما به اتفاق میشه.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این هست با باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت همخاران ما، در هجر دلاران ما. این چشم نبرین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که دار این عشق ها، بر ما رخ ساران ما. حق را گرگان نگر، بنباخ را خندان نگر، از لا بگو گرگی پدر رستن بیماران ما. عطر گران چون داد حق از بحر لبخشان ما، گران هم حق دهد بحر سبکساران ما.
بله، بسیار عالی. راجب این موسیقی توضیح هست جناب شهابی؟ یا
والا موسیقی رو من گذاشتم به انتخاب تهیه کننده محترم آقای رستگاری.
جالب بود.
بله، موافق باشی صحبت های آقای دکتر رو بشنویم. آقای دکتر، با توجه به گستردگی پژوهش شما، فکر میکنید که این پیوند شعر و موسیقی رو نقطه ابتداییش رو کجا بشه قرار داد؟ مال چه دوره‌ایه که به لحاظ تاریخی بتونیم معرفی کنیم؟ به کی برمیگرده؟
عرضم به حضور مبارکتون، کتاب های تحت عنوان پیوند شعر و موسیقی در سالهای اخیر نوشته شده. خب ولی این به اون معنا نیست که مثلا ما بخوایم استنباط بکنیم که پیوند شعر و موسیقی مثلا مال این سده اخیر، نه، از آغازی که بشر میتونسته صحبت بکنه یا با یک سازی آشنایی پیدا کرده پیوند موسیقی برقرار شده با شعر.
بله.
پیوند شعر و موسیقی خیلی دیرینه است، یعنی نمیتونیم مثلا الزاماً بگیم که مال این سده اخیره و مثلا مال ایرانه، نه اینطوری نیست.
بله.
هر جایی که موسیقی کلامی مطرحه در سطح دنیا،
درست،
پیوند شعر و موسیقی صورت میگیره.
کاملا
واقعیته.
بسیار. حالا آقای دکتر جانم، من خودم شخصا مرور میکردم، میگفتم که به هر حال برای ما ایرانی ها که با شعر معانست زیادی داریم، از زمانی که دنیا میایم این شعر تو گوش ما بوده، حالا به صورت لالایی بوده، مادر با ما زندگی کرده، اصلا همزاد تاریخی ماست. از این طرف هم میبینیم که زبان فارسی انقدر آهنگینه واقعا به موسیقی نزدیکه.
بله.
خیلی وقتا ما صحبت که میکنیم انگار یه آهنگم توی این گفتار ما، جملات ما، شاید یعنی برای ما ایرانی ها که واقعا خیلی معنوسه.
بله،
میگم
بله.
که شعر و موسیقی جدا نشدنیه. بله، ببخشید من.
خواهش می‌کنم. و یه نکته‌ای هم که من اضافه کنم به فرمایشات شما، هر چی هم صحبت یک نفر آهنگین‌تر باشه، تأثیرگذاریش هم شاید بیشتر باشه.
دقیقاً همینطوره.
هر چی اون واژگانی که استفاده میشه، وزنش، به هر حال شما خودتون استاد گویندگی هستید، پیش نسبت رادیو هستید، بهتر از من می‌دونید. این واژه‌گزینی هم وزن‌تر و موزون‌تر باشه، تأثیرگذاریش بر شنونده هم بیشتره.
کاملاً.
بفرمایید دکتر. اگر
بعد این جریان تدریجاً که پیش رفته، بعد از کیومرث، خب مثلا فرض کن پادشاهانی اومدن که از فرزندان و نوادگان کیومرث بودن، که ما ایرانی ها بر این باور هستیم، عنوان مثال مثلا میگن که خیلی خوب بعد از کیومرث مثلا هوشنگ اومده، جمشید اومده، تهمورس اومده، فریدون اومده و همچنین پیشدادیان دیگر، که تدریجاً این موسیقی با کلام درامیخته شده و به گونه ای که در جشن‌های آیینی خودشون به اصطلاح، چه حالا مثلا اون جشن‌ها آیینی و میهنی باشه و چه رزمی و بزمی باشه، اینها به هر حال از موسیقی استفاده می‌کردن. مخصوصا این موسیقی با کلام آمیخته بوده، که حالا در مباحث بعدی میرسیم که ثابت می‌کنیم که اون کلام چی بوده.
حتما ان شاء الله فرصتی خواهیم گرفت. اگر جمله‌ای هست بفرمایید، بعد ما این فاصله رو می‌گیریم و ادامه میدیم.
خواهش می‌کنم. من فکر کردم زمان برنامه شاید به پایان رسید و زمان داریم بریم برگردیم مجدد.
نه، فکر نمی‌کنم. پس توضیح جناب عالی،
خواهش می‌کنم من پایان بندی رو اگه اجازه بفرمایید انجام میکنم. بدم. ما انشالله این قول رو از شما بگیریم آقای دکتر، در یکی دیگه از برنامه‌ها میزبان شما باشیم و بتونیم ناگفته‌هایی که باقی مونده رو از زبان شما بشنویم. ما در برنامه امشب سعی کردیم پژوهش دامنه‌داری رو که آقای دکتر خلیفر انجام دادن قدری باش آشنا بشیم. ایشون موسیقی رو از آغاز بررسی کردند و ریشه اون رو در تاریخ ایران جستجو کردن، در متونی که شاید دسترسی به اونها ساده نباشه، پیوند شعر و موسیقی رو بررسی کردن و آغازگاه اون رو برای ما معرفی کردن. منتها من مطمئنم که ناگفته های بسیاری باقی مونده که انشالله در برنامه بعدی
رو میگیریم ازشون، از
بله حتما بشین میزبانشون باشیم و توضیحات تکمیلی ازشون بشنویم.
خیلی خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز، گفتگو رو شنیدید و در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو به اتفاق میشنویم.
با تقدیم بهترین آرزوها و درود و مهر به همه شیفتگان هنر و فرهنگ و دلباختگان خونیای ایرانی، در ادامه تغییر مدها به اصطلاح غربی ها یا پردگردانی به اصطلاح قدما، در اینجا میخواییم چند پردگردانی در ادامه جلسات پیشین برای شما بنوازیم و از آن سخن گوییم. Thank you. در اینجا مخالف سگاه نواختیم که همان اصفهان قدیم است به قول استاد وزیری. از اینجا به بیات ترک میخواییم پردگردانی کنیم. در جلسه پیش از گوشه عراق در نغمه افشاری به مخالف سگاه و یا بیات ترک رفتیم. در اینجا از مخالف سگاه به بیات ترک می رویم، فقط با تغییر ناله ها. توجه کنید، دوباره مخالف سگاه می نوازم و سپس پردگردانی به بیات ترک. همون گونه که حتما متوجه شدید، با یک تغییر حالت بسیار جزئی میتوان از مخالف سگاه یا اصفهان قدیم به راحتی وارد بیات ترک شد. با یک حالت بسیار ساده وارد دستگاه ماهور یا راست پنجگاه میتوانیم بشویم. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، گونه دیگر از پردگردانی هایی است که با پردگردانی های ردیف موسیقی ملی ایران متفاوت است.
سپاس بسیار از استاد کیوان ساکت به خاطر اجرای این بخش از برنامه نیستان. به این ترتیب به پایان برنامه هم نزدیک میشیم. خیلی تشکر میکنم از شما مخاطبان گرامی که تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم آنچه که تقدیم شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود و در پناه حق باشید.
همچنان از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم.
خیال میکردم عاشقت نمیشم اگه نگات کنم یکم، یه روز تو خوابمم نمیدیدم واسه تو جونمم بدم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه‌ام پس تو دورم، که وقتی میری بغض از چشم میشورم، دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنج آوره، همین دل هوره که میگی با خودت نباشه بهتر، فقط یه لحظه است تموم میشه اگه برم، دلم یه جوری مونده توی چشمات که برده خوابو از سرم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه‌ام تو از تو دورم، که وقتی میری بغض از چشم میشورم، یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه، همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنج آوره، همین عشق خوابت نمیبره ازت نمیگذره، شکنج آوره.